أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در آخرین بخش خطبه 182 نهج البلاغه بودیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از بیان مطالب توحیدی اخلاقی و بعد هم نکاتی از تاریخ انبیا و تاریخ حاکمان ظالم رسیدن به بحث ظهور امام عصر در باب اینکه آینده روشن جهان اسلام چیست، چند جمله مختصر فرمودن و الان بخش پایانی خطبه را بیان می‌کنیم. فضای کلی خطبه این بود: آی مردم، ما باید مجدداً حمله کنیم، آماده بشیم، معاویه را از تاج و تخت پایین بکشیم. درست است دور اول صفین به شکست انجامید، جریان حکمیت و قرآن به نیزه کردن انحراف بود و ما نخواستیم این را قبول کنیم، شما مردم ما را مجبور کردید، ولی الان هم دور نشده، آماده بشید مجدد حمله کنیم. فرمود: ثم قال علیه السلام ایها الناس انی قد بثثت لکم المواعظ. آی مردم، من همه انواع موعظه ها را برای شما بثثت و گستراندم. علیکم السلام و رحمت الله. انواع موعظه ها را، موعظه های اخلاقی، موعظه های عرفانی، گاهی تبشیر بود، گاهی انذار بود، موعظه ها را و بلکه مواعظ را که جمع موعظه است برای شما بیان کردم. علیکم السلام و رحمت الله. التي وعد بها الانبیاء اممهم. من موعظه هایی به شما گفتم که تمام انبیا به امتشون می گفتن. و ادیت الیکم ما ادت الاوصیا الی من بعدهم. من تمام نصیحت هایی را به شما گفتم که اوصیا انبیا به مردم می گفتن. من علی به تنهایی باری را به دوش کشیدم که تمام انبیا و تمام اوصیا انبیا اون کار را انجام دادند. امیرالمؤمنین فرمود من زحمتی که کشیدم، کاری که کردم مساوی بود با تمام زحمت انبیا برای اصلاح شما، ولی وقتی شما حرف من علی را نشنیدید، حرف بقیه انبیا را هم نمیشنیدید. اگر انبیا اولوالعزم هم می آمدند با شما حرف می زدند و نصیحت می کردند، دست از گناهتون بر نمی داشتید. و ادیت الیکم ما ادت الاوصیا الی من بعدهم. از اینجا اثبات میشه که امیرالمؤمنین خودش را وصی بلافصل پیغمبر میداند، چون فرمود من هر چرا اوصیا انبیا گفتن به شما گفتم، من وصی نبی خاتمم، لذا وظیفم را انجام دادم. و ادبتکم بصوتی فلم تستقیمو. من شما را با تازیانه زبان زدم، شلاق زدم به شما. البته این شلاق ظاهری نیست، منظور همین کلمات آتشی نیست که از لسان مبارک امیرالمؤمنین صادر میشه. چقدر این جملات گاهی کوبندن، یک ضربه‌ای که حضرت با تیغ زبان میزنه از هزاران شلاق که بر پیکر کسی وارد بشه دردناکتره، اگر کسی بفهمد، اگر کسی تفقه کند، تفکر کند. و ادبتکم به صوتی، من با این تازیانه زبان شما را ادب کردم، ولی فلم تستقیمو، راهتون رو درست نکردید، به هیچ صراطی مستقیم نشدید. و وحدتکم به زواجر فلم تستوسقو، من شما را حدوتکم خودی خودی خواندم برای شما، حرکت دادم شما را، اون هم با زواجر یعنی با نواهی. اولین مرحله هدایت اینه که بهش بگی عزیزم، پسرم، فرزندم، اگر نماز بخونی این ویژگی ها رو داره، بهشت میری، جایزه برات میگیرم، تشویقش کنی. ولی یه جایی دیگه صحبت از تشویق نیست، صحبت از تنبیه هست. به زواجر باید بترسانی او را، حضرت فرمود من تمام تلاشم را کردم، با نصیحت با دلسوزی موعظه کردم شما را، حرف نشنیدید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. یه بزرگوار لطف کنه، بزرگی کنه، جواب سلام عزیزان رو بده. و هدوتکم به زواجر فلم تستوسقو، من شما را با اون نهیهای تند و تیز با نواهی ترساندم ولی لم تستوسقو، اجتماع نکردید، حول محور حق جمع نشدید. آخرش اون انحرافات و دو دستگی ها و اختلافات سر جاش بود. حضرت فرمود که هر کاری باید می کردم کردم و شما ذره ای اصلاح نشدید، دست از مسیر باطلتون بر نداشتید. لله انتم، تقاص شما با خدا باشد، خدا از شما انتقام بکشد. اتتوقعون اماما غیری، آیا شما انتظار دارید کسی غیر از من امام شما بشه؟ یتعو بکم الطریق، و شما را به راه راست حمل کنه. یتع یعنی حمل کردن، به دوش کشیدن. آیا شما انتظار دارید معاویه بعد از من امام بشود و شما را به مقصد برساند، شما را به دوش بگیرد و ببرد آنجایی که باید؟ من که علی بودم هر چه تلاش کردم شما سر به حرف من فرود نیاوردید، امتثال نکردید. آیا معاویه همتراز منه؟ علمش، معرفتش، خداشناسیش، شناخت راه‌های هدایت، تأثیرگذاری کلامش، شما با من هدایت نشدید. خیال کردید اگر علی رفت و دیگران آمدن شما هدایت میشید؟ نه، اشتباه نکنید. اتتوقعون اماما غیری یتعو بکم الطریق و یرشدکم السبیل، انتظار دارید معاویه بیاید شما را ارشاد کند به راه حق؟ وقتی علی با اون همه شجاعت و قدرت و کلام نافذ بعد از 1400 سال جمله به جمله نهج البلاغه رو انسان میخونه، انگار همین الان امیرالمؤمنین با اون جمال جبروت الهی بر بالای منبر ایستاده، تک تک ما رو داره مورد خطاب قرار میده، با ما حرف میزنه. نفوذ کلام امیرالمؤمنین 1400 سال مستدام بود و 1400 میلیارد سال دیگه هم اگر این دنیا ادامه داشته باشه هست. حالا معاویه نفوذ کلام داره؟ نفوذ کلام از تقواست. معاویه شجاعت داره که خودش جلو بره شما رو دنبال خودش بکشه؟ نه، اگر با علی هدایت نشدید با دیگران هدایت نخواهید شد، در این شکی نیست. الا انه قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا و اقبل منها ما کان مدبرا، بدانید، آگاه باشید، آنچه که از دنیا پشت کرده بود دوباره رو کرد. ادبره یعنی پشت کرده بود، مقبلن یعنی دوباره روی آورد. آنچه از دنیا پشت کرده بود جاهلیت بود، معارف پیغمبر آمد جاهلیت را به عقب زد. شما کاری کردید که جاهلیت دوباره روی کار بیاید. و اقبل منها ماکان مدبرا، و جلو آمد آن چیزی که فراموش شده بود، سنت پیغمبر تعطیل شد. فرمود که قد ادبر یعنی پشت کرد، من دنیا ماکان مقبلا، آنچه که اقبال کرده بود و روی آورده بود پشت کرد. معارف نبوی که تا امروز در جامعه حاکم شده بود امروز داره رخت بر میبنده. و اون چیزی که اقبل منها ماکان مدبرا، اون چیزهایی که تمام شده بود و فاتحش رو خونده بودیم دوباره شما زنده کردید، جاهلیت را زنده کردید و سنت پیغمبر را میراندید. خود حضرت جلوتر میگه، توضیح میده این مطلب را، شما این کار را کردید. خب اسلام آمد که جاهلیت که ظلمت بود، که تاریکی بود، که جهل بود، که کشت و کشتار بود از بین بره، آمد تا حق همه جا را بگیرد. ولی وقتی که شما دنبالید با عمل کردتون، با رفتارتون میخواید حکومت رو به معاویه بدید، حکومت دوباره داره در تاریکی، در ظلمت، در جهل، در خونریزی میفته. و این یعنی همون جاهلیت، جاهلیت رفته برگشت و اسلامی که مستقر شده بود، اخلاقی که مستقر شده بود داره عقب زده میشه. و عزم ارتحال و عزم الترحال عباد الله الاخیار، بندگان خوب خدا، اونهایی که برگزیدگان خدا هستند، اینها عزم کوچ کرده اند، عزم کرده اند که از دنیا برند. دیگه دنیا جای موندن نیست، دنیایی که علی را نخواهد جای موندن نیست، دنیایی که اینها همه جملات امیرالمومنین یک هفته قبل از شهادت. دیگه منظور حضرت اینه من که برگزیده ترین برگزیدگانم دارم میرم و عزم ترحال عباد الله الاخیار، بندگان خوب خدا قصد کوچ کردن، علی آرام آرام داره از بین شما میره. و با او قلیلا من الدنیا لا یبقا، خوبان خدا کسانی اند که معاوضه کرده اند دنیای قلیل لا یبقا را. دنیا کلش کوچکه، قرآن میفرماد متاع دنیا همش قلیله، هر چی شما میبینید فکر میکنید زیاد بزرگ جلال داره، اینا همش قلیله. بندگان خوب خدا اخیار کسانی هستند که با او معاوضه کرده اند، معامله کرده اند قلیل دنیا را. تازه این قلیلی که لایبقا، باقی هم نیست، از بین میره، این را فروخته اند به کثیر من الاخره لایفنا، به زیاد آخرت که تازه فانی شدنی هم نیست. اگر دنیا فقط کوچک بود و آخرت فقط بزرگ بود، جا داشت ما دنیا را بگذاریم و به سمت آخرت بریم. ولی الان دنیا هم کوچک است هم فانی، و آخرت هم بزرگ است هم باقی. ازا انسان عاقل کوچک زودگذر را میدهد و بزرگ همیشگی را میگیرد. بندگان خوب خدا این گونن. من علی دست از دنیا شستم، من علی آماده رحلت و کوچ هستم، برم به اون سرایی که باید برم. و شما مردم هستید که دنیا را خریده اید و آخرت را رها کرده اید، دنیای کوچک فانی را دو دستی چسبیدید و آخرت بزرگ ابدی را رها کرده اید. حالا این جملات رو این گونه که من معنا کردم، هر دوی جملات در باب مجاهدین واقعی بود، علی و طرفداران علی. آیت الله مکارم می فرماید که جمله و از معترحال به معنای شهداست، اونهایی که در جهاد اکبر رفتند و به شهادت رسیدند. و این جمله و با او قلیلا من الدنیا در مورد کسانی است که ماندند و در جبهه جهاد اکبر که مبارزه با نفس است پیروز شدند. چون بحث دنیاست، هر جا بحث دنیا مطرح بشه این جهاد اکبر است، این مبارزه با نفس است که پیش میاد. در هر صورت امیرالمومنین فرمود عزم کردند برای کوچ بندگان خوب خدا، یعنی یک عده‌ای رفتند و میروند. اون بحث جهاد اصغر است در راه مبارزه نظامی، ولی یک عده‌ای هم هنوز هستند، ولی هستنی که با جهاد با نفس است، جهاد با دنیاست. اینها جانشون رو از این تعلقات خالی کردند. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله خوبی است، خیلی جمله است که به دل می نشینه. فرمود ما زر اخواننا الذين سفكت دماؤهم بالسفين الا يكونوا اليوم احياء. اون برادران ما که دیروز در صفین به شهادت رسیدند هیچ ضرری نکردند، اگر امروز بودند چه چیز می دیدند؟ جز تلخی، جز زحمت، جز کارشکنی، جز پیمان شکنی، چیز دیگه که نبود. دنبال پول معاویه راه بیفتند، عدالت علی رو فراموش کنند، زرق و برق دنیای معاویه چشم اونها رو پر کنه، حقیقت علی را نبینند. حضرت فرمود این که دیدن نداره، این که موندن نداره. ما ذره، هیچ ضرری نکردند اخواننا الذین، اون برادران ما که سفکت دماؤهم، خون اونها ریخته شد در صفین. الله یکون الیوم احیا، این که این روزها نیستند تا ببینند این ضرر نداره، برد کردند. چون این روزها روزهای تلخی است، این روزها روزهایی است که علی تنهاتر از همیشه شده. به معنای واقعی کلمه بعد از جریان حکمیت امیرالمؤمنین خیلی تنها شد، حتی در لشکر خودشون هم حجمه بر امیرالمؤمنین زیاد شد. حضرت فرمود میموندن تا چیکار کنند؟ یسیقون الغصص و یشربون الرنق، میماندن تا بنوشند، تا بخورند قصص را. قصص به معنای قصه نیست، قصص به اون چیزی است که جلوگیر میشه، یه لقمه آدم بخوره گیر کنه داخل جلوی او، به این میگن قصص. و شاید قصه را هم که قصه میگیرن، چون بغض گلوی آدم رو میگیره، هر چیزی راه گلوی انسان رو میبینه، ولی لفظ قصص در لغت اون لقمه ایست که گلو گیر میشه. حضرت فرمود بمانند تا لقمه های متعفن دنیا جلوگیرشون بشه، و یشربون رنق، بمانند تا بنوشند از این آب کدر آلوده وباخیز دنیا. خوب شد که رفتن. تعابیر حضرت دقیقه، جامعه ای که تبعیت از امام نداشته باشه، هر لقمه ای از او جلوگیر می شود. شیرین ترین آبهای او تلخ است، ناگوار است، کدر است. اون محبت و ولایت امام معصوم است که لقمه را به جان انسان می نشاند، هر قطره آب را آب حیات می کند. ولی اگر امام در قربت باشد، آب خوش از گلوی انسان پایین نمی ره. واقعیت دنیا اینه، حقیقت عالم این گونه بنا شده. حضرت فرمود خوب شد رفتن، به وظیفه‌شون عمل کردند، در راه اطاعت از امامشون رفتند و به شهادت می‌رسیدند. می‌ماندند اینجا تا مثل من لحظه به لحظه قصه بخورند، درد بکشند. قد والله لقل الله فوفاهم اجورهم و احلهم دار الامن بعد خوفهم. به درستی به خدا قسم، اونها به ملاقات خدا رفتند و خدا هم وفاهم اجورهم، تمام اجر اونها رو بهشون داد. عرض کردم وفات به معنای اینه که یک شیء را به طور کامل بگیرن و یک طرف دیگه بگذارن. ما فوت نداریم، فوت یعنی از بین رفتن. وفات یعنی ای انسان، تو هر چه هستی با تمام ویژگی‌هات، با تمام ملکات اخلاقی، با تمام بار ثوابت یا گناهت، از اینجا منتقل میشی به اونجا. خدا فوفاهم اجورهم، خدا به اجورهم، به تمام این شهدا اجرشون را به طور کامل عطا کرد. هر چه زحمت کشیده بودند، هر چه اطاعت کرده بودند، هر چه در راه اعتلای آرمانهای امیرالمؤمنین خون دل خورده بودند، اونجا خدا براشون تلافی کرد. و احلهم دار الامن بعد خوفهم، و خدا اونها را در یک سرای امنی حلول داد، قرار داد، بعد از همه دلنگرانی ها، خوف ها و دغدغه ها. اینجا خوف به معنای دغدغه است، چون مؤمنین کسانی هستند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از دشمن میترسن، نه از اینکه کشته بشن میترسن، اونها حرن، آزادن. ولی خوف به معنای دغدغه است، اونهایی که در تمام طول عمرشون دغدغه داشتن، با دغدغه زندگی میکردن، دنبال این بودن کار امیرالمؤمنین، کار حکومت راه بیفته، یاران حضرت بیشتر بشن، دشمن شکست بخوره. خدا همه اینها را در پروندهشون محاسبه کرد. یه جمله رهبر معظم داره، فرمود کار فرهنگی از اون کارهایی است که خیلی وقتها دیده نمیشه، خیلی وقتها کسی ارزشی براش قائل نیست. از مسئولین، از اینایی که دستن در کارن، بیان از شما تشکر کنن، میگن آی جمع حاضری که شما اینجا هستید، این که شما سر جلسه نهج البلاغه میاد، این کار فرهنگی است. کار فرهنگی به این نیست ما هی پارچه بزنیم، کار فرهنگی به بنر زدن نیست، کار فرهنگی اینه فکر تو فکر علوی بشه، تو که سر این کلاس میای داری مجاهده فرهنگی میکنی. ایشون فرمودن خیلی کسی تحویل نمیگیره، ولی بدانید تک تک این لحظات را، تک تک این کار فرهنگی ها را، تک تک این خون دلهایی که شما خوردید حساب میشه، نوشته میشه، معجورید فردا. حضرت فرمود اینها مؤمنین واقعی کسانی هستند که یک عمر تلاش کردند، دغدغه داشتند، خون دل خوردند، وقتی که رفتن خدا تحویلشون میگیره، اجرشون رو به طور کامل میده، میگه الان بیا شما را در یک جایگاهی بگذارم که دیگه اون دغدغه ها تمام شده باشه، که دیگه اون ترس ها تمام شده باشه، نکنه علی تنها بمونه، نکنه برای انقلاب مشکلی پیش بیاد، نکنه خون شهدا پایمال بشه. خدا اجر همه اینها رو. و اما شاید معروفترین جمله خطبه 182 این جمله باشه که میخواییم بخونیم. قطعا یکی از جملات معروف و مشهور نهج البلاغه این جمله است و از یک جهاتی انصافا خیلی سوز داره. یعنی این جملات رو انسان میتونه به عنوان روزه امیرالمؤمنین بخونه، گریه کنه. روزه واقعی این کلمات است. امیرالمؤمنین خطاب به این مردمی که پیمان شکنند، که عهد را مراعات نمی کنند، که خون به دل علی کردند، که هدایت نشده اند، که روی حرف علی حرف زدند، میگه آی مردم من از شما خیر ندیدم، از دست شما خستم. زا حضرت دیگه با اینها حرف نمی زنه. فرمود اینه اخوانی الذین رکب الطریق و مضوا علی الحق، اینه عمار و اینه ابن الطیهان و اینه ذو شهادتین و اینه نظرائهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد برؤوسهم الی الفجره. کجا هستند اونها؟ کاش من هنوز اونها رو داشتم، کاش دور تا دور علی را می گرفتند، علی را از قربت در می آوردند. این اخوانی الذین رکبوا الطریق. این جمله از اون جملات ناب امیرالمؤمنین. خدا غریق رحمت کنه مرحوم عینصاد علی صفائی، جملات زیل این کلام امیرالمؤمنین داره. حالا اگر کلاس بعد از کلاس خاطرم بود کلیپش رو میگذارم برای شما. اینه اخوانی، بعضی ها میگن رکب الطریق یعنی در راه بودن. کجا هستند برادران من که در مسیر حق بودن؟ ولی جمله حضرت اینه، کجا هستند برادران من که علت طریقن، بر راه سوار شدن. اینا داخل جاده نمیرن که چشمشون به ماشین باشه، چشمشون به یه مرکبی باشه که یکی وای میسه اینها رو ببره. اینها راه را که پیدا کردن سوار راه میشوند. در جاده منتظر هیچ کس نمیمانند، در جاده فقط پیش میرن. ما در جاده که رسیدیم، تازه سر جاده که رسیدیم، منتظریم یکی دستمون رو بگیره، یکی تشویقمون کنه، یکی یه پولی بهمون بده، یه ماشینی بیسته تا ما حرکت کنیم. مؤمنین واقعی یاران علی کسانی هستند جاده رو که پیدا کردن میرند، حرکت میکنن، معطل هیچ کسی و هیچ چیزی نمیمانند. این جملات رو عنوانش تیترش میشه ویژگی های یاران امیر المؤمنین. این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجا هستند برادران من؟ این که امیر المؤمنین کسی رو به عنوان برادر بشناسد خیلی بالاست، خیلی بالاست. کجا هستند برادران من؟ همونهایی که سوار بر جاده شدند و مضوا علی الحق، راه حق را پیدا کردند و پیمودند، تی کردن جاده حق را. به عنوان مثال اینه عمار، عمار من کجاست؟ برادر من عمار کجاست؟ و اینه ابن الطیهان، ابن الطیهان کجاست؟ کجا هستند این برادران واقعی من؟ ابوالهیثم ابن طیهان کجاست؟ و اینه ذو شهادتین، ذو شهادتین کجاست؟ اینها یاران امیر المؤمنین هن. خزیمت ابن ثابت انصاری. حالا در مورد اینها بعد از خطبه رو بخونم نکاتی عرض خواهم کرد. اینها یاران امیرالمؤمنین هستند، کسانی هستند که حضرت دلتنگ اونهاست، کسانی هستند که حضرت یک هفته قبل از شهادت میگه برادران دارم به شما ملحق میشوم، این دنیا دیگه جای علی نیست، من شما رو دارم میبینم و به شما ملحق میشوم. و اینه ذو شهادتین و اینن نظرائهم من اخوانهم، کجا هستند کسانی که شبیه عمارن، شبیه ابن الطیهانن، شبیه ذو شهادتینن. الذین تتعاقدوا علی المنیه، تعاقدوا علی المنیه، همونهایی که عقد بستند، عهد بستند، ما تا زنده ایم دست از علی نمی کشیم. منیه یعنی مرگ. دو به دو دست دادن به هم، قول شرف دادن به هم، تا هستیم علی تنها نباشد، اسلام تنها نباشد، مبادا حرف امیرالمؤمنین روی زمین بماند. الذين تعاقدوا على المنيه و ابرد برؤوسهم الى الفجره، همونهایی که پیک ها، همونهایی که ارسال کردند پیک ها سرهای اونها را برای رؤسای فجره. رؤسای فجره یعنی معاویه، رئیس فاجران، رئیس گناهکاران، رئیس بیدینان. کجا هستند اون برادرانی که در راه خدا ایستادند، جنگیدند، شهید شدند و سر اونها رفت تا دربار معاویه؟ اینها یاران حقیقی امیرالمؤمنینند. خب در اکثر بلکه قریب به اتفاق شروح نهج البلاغه اینجا به سه نفر اشاره مستقیم می کند: عمار ابن طیهان و ذو شهادتین، که راجع به این سه نفر عرض می کنید. ولی مرحوم علامه شوشتری رضوان حق بر ایشون خیلی انسان تیزی است، خیلی خیلی، و ایشون کسی است که در مقابل انحرافات اعتقادی ابن ابوالحدید محکم می ایسته. هر جای ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه از اون دایره عدالت و امامت خارج شده، با زبان برنده او رو سر جا می نشاند. به اینجا که می رسه میگه یه سوال در بین شهدای صفین. خب این حرفایی که امیرالمؤمنین داره میزنه در مورد شهدای صفین هست دیگه، عمار در صفین شهید شد و بقیه کسانی که اسم برد. ایشون میفرماد خب در جنگ صفین ما کسی رو نداریم که سرش رو بریده باشن و پیش معاویه برده باشن، و اصلا اونجا مغلوب معاویه بود. درست از لشکر حضرت هم شهید زیاد دادیم، ولی نه به این معنا که اونها غالب بشن بتونن سر کسی رو به عنوان غنیمت ببرن. پس امیرالمؤمنین کجا رو داره میگه؟ ازایشون میگه این جمله حضرت در واقع اشاره به شخص چهارم است، همون کسی که عینه عمار و عینه این شخص، این شخصی که سرش رو پیش معاویه بردن. و بعد اشاره میکند به جریانی که در عقد الفرید ذکر کرده، در کتاب عقد الفرید جلد 1 صفحه 123. اونجا دارد تاریخ است بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر، اون کسی که قاتل محمد بود، فضرب عنقه، گردن محمد رو قطع کرد، و بعث به رأسه الی معاویه، و سر محمد را به عنوان هدیه پیش معاویه فرستاد. و اونجا نوشته فکان اول رأس قیف فی الاسلام، اولین سری که از بدن جدا شد و ارسال شد به جای دیگر رفت در مورد محمد ابن ابی بکر بود. و اگر میبینید یزید سر حسین ابن علی رو جدا میکنه، اینها قبل از زمان معاویه این تجربه ها رو داشتن. لذا این نفر چهارم محمد ابن ابی بکر است. خب میدونید بین شهادت محمد ابن ابی بکر تا این وقایعی که اواخر عمر حضرت است خیلی فاصله ای نیست. بعد از جنگ صفین بود که امیرالمؤمنین مالک رو عازم کرد برای رفتن به مصر و بعد به شهادت رسید. لذا این اتفاقات خیلی فاصله زمانی نداره. حضرت دلش برای محمد ابن ابی بکر هم تنگ شده، میگه کجا هستند برادران من؟ در خطبه 68 فرمود فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، محمد خیلی دوستش داشتند، خیلی محبوب من بود، پسرخوانده من بود، تو خونه خودم بزرگ شده بود، تحت تربیت خودم بود، علاقه زیادی به محمد ابن ابی بکر داشت. در هر صورت این نکته‌ای که عرض کردم نکته نابی است که در بهج السباقه مرحوم علامه شوشتری ذکر میکنه. ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه الكريمه. نوف بکالی میگه امیرالمؤمنین وقتی به اینجا رسید، وقتی یاد کرد از یاران با وفایی که داشت، اینجا بود که حضرت با دست به صورت مبارک زد، این محاسن شریف را در دست گرفت. فاطال البکا، مدت طولانی در فراق دوستانش گریه کرد. ثم قال اوه الا اخوانی، آه بر برادران من، آه میکشم بر دوستانم. اوهن همون آه خودمونه، آه میکشم بر دوستانم. آجان مگر دوستان شما چه ویژگی هایی داشتن؟ صفات یاران شما چیست؟ صفات شهدای صفین چیست؟ صفات عمار و محمد ابن ابی بکر و دیگران چیست؟ فرمود یک الذین تلو القرآن فاحکموه، اونها کسانی بودند دوستان علی. اگر کسی خواست جزء دوستان علی بشه، جزء کسانی بشه که علی بهش بگه اخوانی، تو داداش منی، تو برادر منی، جزء کسانی بشه که حضرت در فراق اونها گریه کنه، اون هم طولانی مدت، چند تا ویژگی باید داشته باشد. یک، الذین تلوا القرآن فاحکموا، اونها کسانی بودند که قرآن میخواندند و قرآن را محکم میشمردند. ما قرآن رو سرسری میخونیم، ما قرآن رو میخونیم که صفحمون تموم بشه، ما قرآن رو میخونیم که ختممون تمام بشه، ما قرآن رو میخونیم که نگن فلانی در مجلس ختم نشست و قرآن نخوند. ولی اونها کسانی هستند که قرآن را محکم میشمارند. شما اگر یک کاری رو محکم بدانی از جهت اندیشه، وقتی وارد کار شدی سفت به کار میچسبی. قرآن را در اندیشه محکم میدانستن، اعتقاد داشتن بهش، وقتی هم در عمل میرسید محکم پایبند به قرآن بودند، اهل قرآن بودند. یک، دو، و تدبر الفرض فاقامو، کسانی بودند که در مورد فرائض، در مورد واجبات فکر میکردند. خدایا تو این امور را واجب کردی، بی حساب و کتاب نیست، دلیلی داره، حکمتی داره، حالا من بفهمم یا نفهمم. اینها احکام رو یاد می گرفتن، در مورد فلسفه احکام فکر می کردن و بعد محکم می چسبیدن اینها رو. فاقامو، نماز را اقامه می کردن. ما نماز می خوانیم، ولی خدا می فرماید اقام الصلا، اقامه کنید نماز را. جهاد اقامه کردنیست، حج اقامه کردنیست، فرمود اینها رو باید اقامه کنید. ویژگی یاران حضرت، یک، اهل قرآن بودند، دو، اهل فرائض بودند، واجبات رو جدی می شمردند، سه، احیا و سنه، سنت های نبوی را زنده نگه می داشتند، چهار، و امات البدعه، اینها بدعت ها را می میراندند. امیرالمؤمنین پرسیدن آقا جان بدعت چیست، سنت چیست؟ فرمود هر چه در زمان پیغمبر بود سنت است، هر چه بعد از زمان پیغمبر سقیفه ها درست کردن او بدعت شد. مؤمنین واقعی کسانی هستند که طرفدار مکتب پیغمبرند، کار ندارند دوران سقیفه و مثل سقیفه چه اتفاقی افتاد. سنت را از اهل سنت که علیست میگیرند. ظاهر ما اینه، ما هم شیعه ایم هم اهل سنتیم، اهل سنت واقعی ما هستیم، ما شیعیان هستیم. سنت پیغمبر رو چه کسی گرامی داشت؟ علی گرامی داشت و پیروان علی گرامی داشتن صلوات الله علیه. پس ما شیعه سنی هستیم، ما کسانی هستیم که شیعه ایم، طرفدار علی هستیم، طرفدار سنت پیغمبر. یاران امیرالمؤمنین، یک، احیا و سنه، سنت پیغمبر رو زنده می کردن، دو، امات البدعه، در مقابل بدعت ها محکم می ایستادن، اجازه نمی دادن بدعت زنده بشه. عزیزان من، ما یاد گرفتیم در مکتب امیرالمؤمنین کسانی شهید می شوند که شهید زندگی کنند. شهید رفتن شرطش این شهیدانه زندگی کنی، همون جمله‌ای که در خطب قبلی عرض کردیم، مرگ پایان زندگی است، هر طوری زندگی کرده باشی همون طور می میری. جمله حضرت رو نگاه کنید، پیغمبر اکرم فرمود من تمسک به سنتی فاختلاف امتی کان له اجر مئت شهید، اگر کسی در مقابل یک بدعت بایستد، اگر کسی سنت من رسول الله را زنده کند، اجر یک شهید نه دو شهید نه، اجر تعداد زیادی شهید، 100 شهید، 1000 شهید، یک نفره یک قومی، به شرط اینکه احیاء سنت کنی. اگر عمار به شهادت رسید، اگر دیگران به شهادت رسیدن، نه اینکه شهید شدن، هر طور خواستن زندگی کردن بعد شهید شدن، اینها یک عمر دنبال احیاء سنت دویدن، یک عمر دنبال از بین بردن بدعت ها دویدن، لذا اجر 100 شهید را گرفتن و در آخر شهید شدن. نمیشه ما در زندگی هر طور خواستیم زندگی کنیم آخر شهید بشیم. میگه شما میبینید دو نفر دارن کنار هم میرن، اختشاش میشه، بلوا میشه، یکی شهید میشه، یکی میشه آرمان علی وردی، یکی میشه روح الله عجب. همینطور بین این همه جمعیت چرا این باید شهید بشه؟ بین این همه شهید چرا این باید عزیز بشه؟ دستگاه خدا حساب و کتاب داره. او شهیدانه زندگی کرد تا به شهادت رسید. او عزیز زندگی کرد تا عزیز شد. حاج قاسم یک عمر شهید بود، آخرش شهید شد. یک عمر محبوب خدا بود، آخرش محبوب خلق شد. هر طور زندگی کنیم همونطور میمیریم. ویژگی یاران امیر المؤمنین احیا و سنه و امات البدعه، پنج دو اول الجهاد فعجابو، هر جا دعوت شدن برای جهاد گفتن چشم آمدن. و وثقو بالقائد فتبعو، این جمله رو توجه کنید. یاران علی کسانی هستند که اعتماد به رهبرشون دارند، اعتماد به علی دارند، اطاعت میکنند از او. با شک و با دو دل بودن و کجدار و مریض رفتن کسی سرانجامش عاقبتش خوب نمیشه، عاقبتش تلهه میشه، عاقبتش زبر میشه، یه جایی میریزه، بار کج به منزل نمیرسه. کسانی میتوانند سربلند باشد که امیر المؤمنین دلتنگشون بشه، اونهایی که وثقو به قائده هم بالقائد، اطمینان کامل به رهبرشون دارند، از جانشون بیشتر به او اعتقاد دارن، فتبه او و بعد هم از او اطاعت میکنن. این شش ویژگی رو یه جایی بنویسین. یاران علی چه کسانی هن؟ یک هفته، کمتر از یک هفته قبل از شهادت فرمود اینا رفقای من هن. اینا اونایی هن که دلتنگشونم و دارم به اونها ملحق میشوم. ثم نادا به اعلا صوته، نوف میگه امیر المؤمنین یه دفعه صدا بلند کرد با بالاترین تون صدا، فرمود الجهاد الجهاد عباد الله، آی مردم آماده بشید بریم جهاد. الا و انی معسکر فی یوم هذا، آگاه باشید من امروز میخواهم معسکر را، جیش را، لشکر را آماده کنم. امروز روزی است که من دارم تدارک میبینم لشکر جدیدی را تا به سمت معاویه مجددا حمله کنم. فمن اراد الرواح الى الله فليخرج، هر کسی که میخواهد کوچ کند به سمت خدا، رواح کوچ کردن، هر کسی میخواهد به سمت خدا کوچ کند، فليخرج معنا به تعبیر حسین ابن علی، با ما خارج بشه. هر کسی میخواد به خدا برسه با ما خارج بشه. خیلی حرف داره اینجا. رسیدن به خدا جز از طریق امیر المؤمنین نیست، رسیدن به خدا جز از طریق جهاد نیست. با تنپروری، با گوشگیری، با رها کردن جامعه، با اطاعت نکردن از رهبر و امام، فرمود شما به خدا نمیرسید. خدایی که شما میخواید بهش برسید شیطان است. اگر کسی میخواهد به خدا برسد باید اهل جهاد باشه، باید وسط معرکه باشه. الا و انی معسکر فی یوم هذا فمن اراد الرواح الى الله فلیخرج. این جمله رو بگم خیلی کوتاه، وقت گذشته خیلی حرف دارم. امیرالمؤمنین میداند به شهادت میرسد یا نه؟ کمتر از یک هفته، کمتر از 3-4 روز امیرالمؤمنین ضربت خورد. پس چرا حضرت اینقدر حرکت میکنه میره میاد؟ میداند شهید میشه، علی میگه وظیفه من اینه امروز سر پا باشم، برم بیام، حرف بزنم، خطبه بخونم، لشکر را بندازم. میدانم که این لشکر هیچگاه به راه نمیفته، ولی من که بنا نیست که طبق آینده عمل کنم، طبق علم غیب عمل کنم. ما اینطوریم، ما اگر بفهمیم بناس فلان کار به نتیجه نرسه ولش کن، چرا خودم رو خسته کنم؟ نه، حضرت اتمام حجت میکند. حضرت میگه وظیفه الان من این کاره، بعدن هر چه پیش آید خوش آید. اگر بنا شد زنده بمانم، اگر بنا شد شهید بشم، اگر بنا شد مجروح بشم، امروز وظیفت رو انجام بده، کار نداشته باش بعدن چی میاد. وظیفه شناسی را از خطبه آخر امیرالمؤمنین باید درس بگیریم. حضرت وظیفه شناس بود، با این که میدانست ولی کارش رو انجام داد. قال نوف، این جملات آخر خطبه است و بعد چند تا نکته عرض میکنم. نوف بکالی میگه و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف، این لشکر جمع شد امیر المؤمنین سلام الله علیه 10,000 نیرو را به امام حسین داد. امام حسین فرمانده 10,000. ولی قیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف، قیس ابن سعد 10,000 نیرو، و لأبی ایوب الانصاری فی عشرت آلاف، ابو ایوب انصاری 10,000، 30,000 لشکر عمده و لغیرهم علی اعداد اخر، چند فرمانده دیگر هم حضرت داشت که نیروهای دیگری بهشون داده بود. یعنی جمعیت نسبتا خوبی، حدود 40,000 نفر، شاید هم بیشتر جمعیت آمده بود. و هو یرید الرجع الی الصفین، امیر المؤمنین میخواست مجددن معاویه حمله کند. فما دارت جمعتو حتی ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله. هنوز جمعه نرسیده بود، هنوز به یک هفته نکشیده بود که ملعون شقی اولین و آخرین ابن ملجم مرادی امیر المؤمنین رو با شمشیر آلوده مورد ضربه قرار داد. این جملات خیلی جملات تلخی هست. ما که در دوران غیبت زندگی می کنیم شاید این حال نوف بکالی رو بفهمیم، شاید اگر عادت به غیبت نکرده باشیم، اگر امام رو فراموش نکرده باشیم، شاید این جملات نوف برای ما ملموس باشه. میگه فتراجعت الاساکر، خبر شهادت امیر المؤمنین، خبر جراحت که پیچید، لشکر برگشت، دیگه کسی دل حمله نداشت، لشکر متلاشی شد. ولی این دو جمله خیلی جانسوزه. فکناک اقنام فقدت رائیها، علی که رفت ما مثل گله گوسفندی بودیم که رها شده بود، سرپرست نداشت، چوپان نداشت. تختف و حذاب من کل مکان، از هر طرف گرگ ها به ما حمله می کردن و عده ای از ما رو می رو بودند. جامعه ای که امام و رهبر نداشته باشه جامعه بی سرپرست است. ما ایتام آل محمدیم علیهم صلوات الله. دوران غیبت دورانی است که ما میچشیم این حرف ها رو. یعنی چی فکناک اقنام فقدت رایه ها؟ آه، سرپرستی نیست، امامی نیست که ما پناه ببریم به او، پناه ببریم به امام، دردمون رو، مشکلمون رو، گرفتاریمون رو به امام بگیم، از او تبعیت کنیم. نوح میگه این گونه شد. علی که به شهادت رسید شیعه از همیشه غریب تر شد. اون هم امیر المؤمنین با اون عظمتی که داشت. خیلی داغ امیر المؤمنین همونقدر که داغ علی بر دوستان سنگین بود، داغ امیر المؤمنین، شهادت امیر المؤمنین بر دشمنان گوارا بود. در تاریخ داره که وقتی که عمرو بن عاص خواست خبر شهادت امیر المؤمنین رو به معاویه بده، گفت ان الاسد المفرش زراعیه بالعراق لاقی شعوبه، اون شیری که دستهاش رو بر روی عراق باز کرده بود به دوستان شهیدش پیوست. مثل شیر امیر المؤمنین در مقابل دنیا طلبان و زیاد خواهان و بیعدالتی ها می ایستاد. امیر المؤمنین که افتاد، تازه معاویه ها قد علم کردن، تازه اینها تونستن ابراز وجود کنن. صلی الله علیه، امیر المؤمنین روحش با پیغمبر اکرم محشور باشه. خدا به برکت امیر المؤمنین توفیق فهم این کلمات، توفیق این که ما هم جزء برادران علی باشیم رو به همه ما عنایت کنه. دو سه دقیقه من وقت دارم، ولی از همه شما اجازه میخوام من یه چند دقیقه بیشتر حرف میزنم. اگر عزیزی فرصت داشت تونست بمونه، اگر عزیزی هم کار داشت فی امان الله. ولی من این جملات رو میگم که بحثم کامل بشه انشاءالله فردا خطبه 183. در مورد 5 شخصیت میخوایم چند نکته بگیم. اولین شخصیت عمار بود، عین عمار. خب عمار شاید خیلی هامون در مورد او شنیدیم، کلیاتی رو میدونیم، ولی چند جمله هم ما عرض کنیم تبرکن. نکته اول این که عایشه روایتی داره، میگه ما من احد من اصحاب رسول الله اشاء ان اقول فیه لقلتو، در مورد هر کدام از اصحاب پیغمبر اسم بیارید من یه ایرادی میگیرم، یه عیبی، یه مشکلی داره، ولی اگر به من بگید در مورد عمار حرفی بزن، من هیچ چیزی نمیتونم بگم، دهانم بسته است. چرا؟ این که من از پیغمبر شنیدم فرمود انه ملیء و ایمانن الا اخمس قدمه. عمار کسی است که از سر تا پا غرق ایمان است، تمام وجود او رو ایمان گرفته. کسی که همه وجودش با ایمان است چه ایرادی میشد؟ این را دشمنان گفتن تا این را عایشه گفته در مورد عمار. ببینید عظمت عمار چیست. پیغمبر اکرم فرمود من ابغض عمارا ابغضه الله، کسی که عمار را دشمن بدارد خدا او را دشمن می‌دارد. ملاک دوستی و دشمنی خدا عمار است، محبت عمار موجب محبت خدا میشه. باز در روایت دیگر پیغمبر فرمود اشتاقت الجنه الی اربعه، بهشت به چهار نفر مشتاقه، بهشت لهله میزند برای اینکه چهار نفر واردش بشن. یک وجود مقدس امیرالمؤمنین، دو عمار، سه سلمان، در بعضی از روایات داره بلال حبشی، در بعضی از روایات داره ابوذر غفاری و همه اینها شاید باشد. یکی از اونها عمار است، بهشت مشتاقتر است به عمار. و نکته پایانی این که وقتی خبر شهادت مالک اشتر به معاویه رسید، معاویه خطبه خوند. خوشترم باشد که فضل دلبران، حسن دلبران، گفته آیت در حدیث دیگران، خبر شهادت مالک به معاویه رسید، رفی خطبه خوند، گفت کان لعلیین یمینان، علی دو بازو داشت، علی دو دست قدرتمند داشت، عمار ابن یاسر و قطعت. یکی عمار بود که در جنگ صفین قطع شد و یکی مالک اشتر بود که امروز به شهادت رسید. مالک و عمار دو بازوی پرقدرت امیرالمؤمنین بود. خب چند جمله در مورد عمار عرض کردیم. شخصیت دوم جناب ابن طیهان است. حضرت فرمود کجاست ابن طیهان؟ ایشون ابوالهیثم ابن طیهان است. میثم نه، هیثم با هی دو چشم. ابوالهیثم ابن طیهان. چند ویژگی مشترک دارن این چند نفری که میخوام اسم ببرم. یکی از ویژگی یاران امیرالمؤمنین، اینا هیچگاه سر سازش با خلافت نداشتن. همین آقای ابن طیهان کسی بود که با خلفا بیعت نکرد، ولی امیرالمؤمنین که به خلافت رسید از اولین افرادی بود که با حضرت بیعت کرد. به شدت علاقمند بود و به شدت از ولایت و امامت دفاع میکرد. یه گفتگوی 12 نفری هست، 12 نفر از اصحاب پیغمبر با خلیفه اول یه مناظره برگزار کردن، گفتن آقا دست بردار، این جایگاه جایگاه تو نیست. این ابن طیهان اونجا یه سخنی داره، اونجا میگه من از پیامبر شنیدم که فرمود معرفت به امام رو ببینید. میگه بابا شما چی کار اید بشید خلیفه پیغمبر؟ من از پیغمبر شنیدم که فرمود ان اهل بیتی نجوم و اهل الارض، تقدموهم ولا تقدموهم، اهل بیت من چراغ آسمانند، اونها رو جلو بندازید، اونها رئیس بشن، مبادا بر اونها پیشی بگیرید ها، مبادا خودتون رئیس بشید ها. دفاع میکردن از اهل بیت. این که امیرالمومنین فرمود برادران منند، یعنی واقعا پا به رکاب بودن، یعنی برای حق زحمت میکشیدن، کتکش رو هم میخوردن، نه فقط در صلح و آرامش، رنج ها کشیدن، زحمت ها کشیدن. و جمله آخری هم که در مورد ایشون بگیم، ایشون راوی و ناقل خطبه تالوتیه است. خطبه تالوتیه را در نهج البلاغه نداریم، ولی مرحوم کلینی جلد 8 صفحه 31 ایشون اوورده، نسبتاً طولانی است. همین آقای ابن طیهان ناقل اون روایت امیرالمؤمنین است. و اما در مورد ذو شهادتین، خزیمه ابن ثابت انصاری، ایشون معروف به ذو شهادتین است. این لقب را پیغمبر به او داد، علتش هم اینه. یه وقتی پیغمبر اکرم با یک اعرابی معامله کردن، یکی از اطراف مدینه آمده بود، حالا مکه یا مدینه، با پیغمبر گفت اسبت رو میخوام، گفت من میفروشم. معامله کردن، پیغمبر فرمود پس من میرم از داخل خانه پول بیارم. تا پیغمبر رفت داخل خانه، منافقین آمدن این بنده خدا رو گفتن آقا به این شخص اسبت رو نفروش، و شروع کردن رأی او رو زدن. پیغمبر برگشت، این گفت آقا من نمی فروشم، من اسبم رو به دیگری فروختم. حضرت فرمود که ما معامله کرده بودیم، معامله ما تمام بود، من رفتم پولت رو بیارم، معامله منعقد شده بود. گفت نه، اصلا کی گفته من با شما معامله کردم؟ شاهد بیار. اینجا این آقای خزیمه ابن ثابت ذو شهادتین رسید، گفت من شهادت میدهم به نفع پیامبر. گفتن آقا تو که در ماجرا نبودی، اصلا تو اینجا نبودی که بخوای شهادت بدی. گفت بله من نبودم، ولی ما تمام احکام دین و دنیامون رو داریم از پیغمبر میگیریم. ما در امور مهمی مثل وحی، مثل قرآن به پیغمبر اعتماد کردیم. حالا در این مورد یه معامله کوچیک ما حرف پیغمبر رو زمین بگذاریم؟ اینجا بود که پیغمبر فرمود از این پس هر جا که ایشون خزیمت ابن ثابت در یک ماجرای شهادت داد، شهادت او به تنهایی معادل شهادت دو نفر است. از بس انسان مؤمنی است، از بس عقیدش درسته. ایشون یک مورد استثنایی است، هر جایی که شهادت بخواد دو تا شاهد باید بره، ولی فرمود ایشون به تنهایی استثنائاً یک نفر مثل دو نفره. لذا شد زو شهادتین، شهادتی که دوباره شهادتش مثل دو نفره. ایشون هم از کسانی بود که خلافت خلفا رو نپذیرفت. یه شعری داره از رجزهای ایشون در جریان صفینه، من این شعر رو بخونم، خیلی زیباست، البته مفصل تره. میگه هاذا الذی یبحث فیه الباحث کم ذا یرجی ان یعیش الماکث. عده امروز دنبال شهادت هند. آخه مگه زندگی چند روزه؟ مگه چقدر میخواد طول بکشه که شما اینقدر چسبیدید به زندگی؟ بابا ول کنید، بیاید دنبال شهادت باشید. این جمله دوم. الناس موروث و منهم وارث، هذا علی من اصاح ناکر. آدم ها همه میمیرن و هر کسی برای بچه هاش یک ارثی میگذاره. مهم اینه چه ارثی بگذاری. اگر ارثیه تو شد گناه امیرالمؤمنین، تنها گذاشتن امیرالمؤمنین، بیعت شکنی علی، وای به حال تو و به حال ورثت که میخوان ارث تو رو بخورن، ولی خوش به حال کسی که ارثش بشه محبت علی. چه چیز برای بچه هاش گذاشت؟ عشق به علی و اولاد علی. نام علی از زبانش نمی افتاد. بچه هاش زمین خوردن گفتن یا علی، روی پای استادن گفتن یا علی، کم آوردن گفتن یا علی. ارثی که گذاشت اینه. این شعر را خزیمت ابن ثابت. خب باز هم من عرض می کنم اگر عزیزی می خواد بره لطفاً هیچ تعارفی نباشه، انشالله که اجرتون با امیرالمؤمنین. چهارمین نفری که می خواهیم ذکر کنیم بحث قیس ابن سعد عباده است. این که حضرت فرمود ولی قیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلافون آخر خطبه. در مورد ایشون و پدرش هم من یه دو تا نکته بگم، شاید دیگه فضایی نباشه که بخوام این نکات رو بگم. قیس ابن سعد پسر سعد ابن عباده است. سعد ابن عباده رئیس خزرجه دیگه، احتمالا همه شما اسمش شنیدید، به گوشتون خورده. انسان معروف مشهور، خیلی جایگاه عجیبی داره ایشون. خب با خلیفه اول و دوم بیعت نکرد ایشون. سعد پدر قیس رو دارم میگم، سعد ابن عباده کسی بود که با خلیفه اول و دوم بیعت نکرد. البته داخل پرانتز معلوم نیست چرا بیعت نکرد، اینکه واقعا دفاع از حق امیرالمؤمنین کرد و بیعت نکرد با اونها، یا اینکه خودش مدعی خلافت بود میگفت باید خلافت به من برسه، چون بهش خلافت ندادن حالا کار نداریم اینکه واقعا چی بود، ولی در هر صورت بیعت نکرد. ایشون رفت از مدینه به سمت شام، وسط راه کشته شد و اونجا بود که یه جریانی حرفی زبان به زبان نقل شد، گفتند آقای سعد ابن عباده را اجنه کشتند. گفتن آقا اجنه چرا کشتن؟ اجنه چیکار دارن؟ اما گفتن که آخه مثلا این بنده خدا سر پا ادرار کرده بود، اجنه او رو کشتن. یه حرفایی. اگر کسی مخالف بود سریع ترور میشد. ما امروز میبینیم در همین زاهدان اگر کسی مخالفت کنه با امام جمعه اهل سنت به هفته نکشیده در بیابان ترور میشه. چی شد؟ مشخص نیست. سعد ابن عباده ترور شد. آقا چه کسی ترورش کرد؟ این رئیس خزرج بود، جنیان او را. حالا جالبه این نکته هم بگم، یه وقتی یه نفر به یکی از شیعیان امیرالمؤمنین گفت که آقا مگه نمیگید علی حقه؟ خب چرا دفاع نکرد از حقش؟ چرا نرفت حقش رو از خلفا بگیره؟ این بنده خدا آدم زرنگی بود، گفت که ما زنب و سعد انهو بال قائما. گناه سعد ابن عباده این نبود که مثلا سر پا ادرار کرد، ولیکن سعدن لم یبایع ابابکر. مشکلش این بود با ابوبکر بیعت نکرد، بعد جنیا اومدن کشتنش اونجور که شما میگید. ما هم نمیفهمیم. علی هم اگر میخواست بیعت نکنه، اگر میخواست جلوی اینها بیسته، شک نکن. تو خطبه نهج البلاغه داریم حضرت فرمود من ترسیدم از زن و بچم، اگر یک مقدار بیشتر اصرار میکردم بر خلافت، قطعا فاطمه را که شهید کردن، محسن را که شهید کردن، حسنین را هم میکشتن، خودم را هم میکشتن. من ترسیدم بر نسل رسول الله، بر امامت، و اینها قطعا این کار رو میکردن. خب این یک شرح مختصری بود راجع به پدرش، یعنی سعد بن عباده. ولی خود قیس هم از اون صحابی بزرگوار پیغمبر بود و از یاران خالص امیرالمؤمنین بود. حضرت سلام الله علیه او رو حاکم مصر کرد. این جمله رو هم بگم و دیگه بحثم تمامه. این آقای قیس ابن سعد قبل از محمد ابن ابی بکر حاکم مصر بود. امیرالمؤمنین او رو به حکومت مصر بود. معاویه خیلی تلاش کرد با تهدید، با تطمیع او رو فریب بده، ولی شخصیت بزرگی بود، فریب معاویه رو نخورد. کار رسانه اینجاست، ترور شخصیت اینجاست. معاویه دید نمیتونه با قیس ابن سعد با این راه‌های مرسوم کنار بیاد، یک نامه رو جعل کرد و در شام پخش کرد. محتوای این نامه چی بود؟ یه نامه جعلی با مهر جعلی، با امضای جعلی. بالاش نوشته بود از سعد ابن قیس، از قیس ابن سعد به معاویه: من هم مانند تو در جریان خونخواهی عثمان علی را مقصر می‌دانم. همون حرفایی که معاویه خودش می‌زد رو به اسم قیس ابن سعد نوشت، به طور گسترده در شام پخش کرد. یه فضای ایجاد شد، این که فرماندار مصر از طرف علی، پس چطور طرفدار معاویه؟ خبر آرام آرام به مصر رسید، خبر به امیرالمؤمنین. حضرت فرمود نه، من این حرفا رو قبول ندارم، من می‌شناسم او را. ولی متاسفانه اطرافیان دور علی بودن علیه السلام، که حالا اسم بردنش هم شاید خیلی خوب نباشه، ذهنیت شما شاید خراب بشه، مجبور کردن امیرالمؤمنین که سعد را از مصر برداره، با اینکه حضرت اصلا موافق نبود. آخرش هم این شد که مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو باز به اجبار و اصرار، و آخر شهادت محمد ابن ابی بکر، بعدش جریان مالک پیش آمد، همه از اینجا شروع شد. او یک شیطنتی کرد، خیانتی کرد، دوستانی هم که اینجا نشسته بودن با اینکه حضرت موافق نبود، اصرار 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 مجبور کردن حضرت را. و بعد میبینید آرام آرام اتفاقات بعدی تا اونجایی که مصر از حکومت امیرالمؤمنین جدا شد. جناب ابو ایوب انصاری هم که از صحابه بزرگ، در شأن و جایگاه او همین یک جمله که پیغمبر اکرم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کرد تا 7 ماه در منزل او ساکن بود، تا وقتی که یک خانه‌ای و یک مسجدی برای پیغمبر ساخته شد، این 7 ماه را در خانه ابو ایوب انصاری سکنا گزید. این خطبه 182 نهج البلاغه خطبه‌ای بسیار مهم، هم از جهت تاریخی هم از جهت محتوا. خدا به برکت امیرالمؤمنین ما را جزء دوستان واقعی حضرت قرار بده و عاقبت ما را ختم به شهادت و سعادت بفرماید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.